ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آنگلا مرکل مراسم سوگند را به جای آورد. به گفته یک مقام امنیتی لبنان، انفجار امروز در نزدیکی یک مقر حزب الله لبنان شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در حمله هوایی به منطقه‌ای در نزدیکی دمشق دست کم 13 تن کشته شدند. درود شنوندگان گرامی، آنگلا مرکل با ادای سوگند در مقابل رئیس جمهوری آلمان رسما کار خود را برای سومین دوره متوالی به عنوان صدر اعظم آلمان آغاز کرد. آنگلا مرکل 59 ساله پس از آنکه امروز از بوندستاگ مجلس سفلای آلمان با اکثریت قاطع رأی اعتماد گرفت، در کاخ ریاست جمهوری مراسم سوگند را به جای آورد. بعد از ظهر امروز وزیران کابینه وی در بوندستاگ مراسم سوگند را انجام خواهند داد و دولت از روز چهارشنبه فردا رسما کار خود را آغاز می‌کند. آنگلا مرکل در 22 سپتامبر گذشته 31 شهریور در انتخابات پیروز شد و از آن زمان مشغول مذاکره برای تشکیل کابینه ائتلافی بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لبنان از کشته و مجروح شدن عده‌ای در انفجار خودرو در یک پست بازرسی حزب الله لبنان در شهر بعلبک خبر داد. گزارش‌های قبلی حاکی بود که این انفجار تلفاتی به بار نیاورده است. انفجار در ساعت 4 بامداد امروز به وقت محلی در نزدیکی یک مقر حزب الله در محله سبوبا رخ داد. در پی حمایت مسلحانه حزب الله لبنان از حکومت سوریه، سوءقصدهای متعددی علیه آن حزب در لبنان روی داده است. در یکی از آخرین آنها در 17 آذر ماه علی حسین بزی از فرماندهان مهم میدانی حزب الله با گلوله افراد ناشناس کشته شد. در اواخر آبان نیز انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت 23 کشته بر جای گذاشت. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، امروز در حمله هوایی به منطقه شعر در نزدیکی شهر حلب، منطقه‌ای که در کنترل نیروهای مخالف حکومت سوریه است، دست کم 13 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. منطقه شعر از 3 روز پیش هدف حملات هوایی حکومت سوریه قرار داشته است. پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران امروز برگزار شد. پرونده‌ای که از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سیستم قضایی است و طی 3 سال بررسی و تفحص نام تعدادی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز با آن گره خورده است. سمیرا قرائی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران همچنان ادامه دارد و روز سه‌شنبه 26 آذر پنجمین جلسه رسیدگی به آن برگزار شد. نخستین دادگاه از دور سوم به ریاست قاضی محمدی کشکولی روز 18 آذر ماه برگزار شده بود. در دور تازگی رسیدگی به این پرونده اتهام نزدیک به 23 تن از متهمان در دستور کار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته. علت عدم رسیدگی به اتهامات این افراد در دور قبلی پس فرستادن پرونده هایشون توسط دیوان عالی کشور به دلیل نقصی پرونده بود. دیوان عالی کشور اتهامات این افراد را از معاونت در اختلاس به پولشویی تغییر داده و مجدداً به دادگاه کیفری ارجاع داده است. بر اساس تصاویری که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزهای تشکیل دادگاه بیمه ایران پخش شد، ذبیح زاده نماینده دادستان تهران اتهامات این افراد را اینگونه تشریح می کند.
متهمین حاضر اعضای شبکه اختلاس، ارتشاء توأم با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری و از به مورد از سایر واحدهای اداری زیرفت می باشند.
مجیدی، کارشناس حقوقی بیمه ایران، درباره مبلغ اختلاس به خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است.
اون چیزی که بازرسی کل کشور مشخص کنه از حدود شاید 10 میلیارد.
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی محمدی کشکولی وعده داده بود که تا روز چهارشنبه 27 آذر ماه این پرونده را مختومه اعلام کند. پرونده اختلاس بیمه ایران به عنوان یکی از مهمترین پرونده های فساد مالی کشور از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت و در جریان بررسی ها چندین بار نام فردی با نام اختصاری میمره در جلسات دادگاه برده شد که در آن زمان رسانه های ایران این فرد را محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت معرفی کردند. در سال 1390 علی مطهری، احمد توکلی و علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس از ارتباط رحیمی با این پرونده که با نام دیگر پرونده خانه فاطمی شناخته می شود سخن گفته بودند و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا هم در یک نشست خبری نام کامل رحیمی را ذکر کرده بود. همچنین پایگاه خبری انتخاب این خبر و نام رحیمی را منتشر کرده بود، مواردی که همگی با واکنش رضا نادری وکیل محمد رضا رحیمی مواجه شد و در نهایت منجر به شکایت رحیمی از علی مطهری، پایگاه خبری انتخاب و محسنی اژه‌ای شد. شکایاتی که بنا به گزارش‌های عصر ایران نتیجه آنها هنوز روشن نیست. در دور تازگی رسیدگی به این پرونده نامی از محمد رضا رحیمی در لیست متهمان دیده نمی شود و آنطور که قاضی محمدی کشکولی روز 18 آذر در نخستین روز از دور تازگی رسیدگی به این پرونده به خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته، برای اضافه شدن متهم دیگری به این لیست باید رسیدگی ها ادامه یابد.
طبیعیه دیگه، افرادی که به عنوان متهم در پرونده بیمه در مقام دفاع مطالبی رو گفتن که هنوز رسیدگی در واقع باید ادامه پیدا بکنه. ما فعلا توی پرونده متهمای اصلی ما همین افرادی هستن که ما ذکر کردیم.
با این حال بر اساس وعده آقای محمدی کشکولی تنها یک روز تا پایان دادگاه اختلاس بیمه ایران زمان باقی است و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز رضا نادری وکیل مدافعی محمد رضا رحیمی دریافت هیچ گونه احضاریه‌ای توسط موکلش را تایید نکرده است.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. با گذشت چند ماه موضوع افشای اطلاعات محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا توسط ادوارد اسنودن همچنان در صدر خبرهاست. کاخ سفید واشنگتن میگوید این کارمند پیشین پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا در صورت ورود به ایالات متحده محاکمه میشود. در همین حال یک روزنامه چاپ برزیل نامه‌ای سرگشاده از ادوارد اسنودن منتشر کرده که در آن او از تمایل خود به زندگی در آن کشور میگوید. این تحولات در حالی رخ داده که یک قاضی دادگاه فدرال در آمریکا حکم کرده که شنوده تلفن‌های اشخاص احتمالاً خلاف قانون اساسی آمریکاست. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک مقام آژانس امنیت ملی آمریکا گفته بود در صورت که ادوارد سنودن همه اطلاعات خود را تحویل دهد ممکن است مشمول عفو شود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به این گفته واکنش نشان داده و گفته است این مقام آمریکایی نظر شخصی خود را مطرح کرده و سنودن در هر زمانی که به آمریکا بازگردد مورد محاکمه قرار می‌گیرد. اظهاراتی که جی کارنی به آن واکنش نشان داد توسط ریچارد لجت مطرح شده است. او مسئول رسیدگی به میزان خساراتی است که آژانس امنیت ملی آمریکا در پی افشا شدن اسنادش متحمل شده است. آقای لجت در روزهای گذشته گفته بود در صورتی که بخواهند مانع خسارات بیشتر بشوند باید امنیت مابقی اطلاعاتی که ادوارد سنودن در اختیار دارد تامین شود. آژانس امنیت ملی آمریکا پس از آن خبرساز شد که یک کارمند پیمانکار این آژانس بسیاری از اسناد شنود این آژانس را منتشر کرد. شنودی که ادوارد سنودن از آن پرده برداشت نه تنها شهروندان عادی در آمریکا و برخی دیگر از کشورها را شامل می‌شد، بلکه برخی از رهبران کشورهای مختلف از جمله کشورهای متحد آمریکا چون آلمان را در بر می‌گرفت. این جوان آمریکایی در این روزها در روسیه و با پناهندگی موقتی زندگی می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه یک روزنامه چاپ برزیل نامه‌ای سرگشاده از سنودن منتشر کرد که در آن او از تمایل خود به زندگی در برزیل سخن گفته بود. در نامه‌ای که روزنامه فورها د ساو پائولو منتشر کرده آمده است که سنودن می‌خواهد به دولت برزیل برای آنچه که جاسوسی آمریکا در خاک برزیل خوانده یاری رساند. او در این نامه همچنین از انتقاد شدید دولت برزیل از برنامه‌های شنود آمریکا در آن کشور و سایر نقاط جهان استقبال کرده و افزوده است که تا زمانی که کشوری به او پناهندگی سیاسی دائم ندهد، دولت آمریکا به گفته او در توانایی او برای صحبت کردن دخالت خواهد کرد. این نامه در حالی منتشر شده که یک قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد که اقدام آژانس امنیت ملی آمریکا در شنود تلفن شهروندان نقض حریم خصوصی افراد است و احتمالاً اقدامی خلاف قانون اساسی آمریکاست. این تصمیم که قابل تجدید نظر است، در صورت تایید نهایی میتواند به توقف گردآوری اطلاعات از میلیون‌ها آمریکایی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا منجر شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره این رأی دادگاه نوشته است که چنین رأیی حتی اگر در نهایت هم به اعمال محدودیت در فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا منجر نشود، اما میتواند آغاز دور تازه‌ای از فشارهای حقوقی بر این آژانس و فعالیت‌هایش باشد. دولت باراک اوباما در ماه‌های گذشته با دفاع از برنامه شنود و گردآوری اطلاعات در آمریکا و سایر نقاط جهان گفته است که این ابزاری مهم برای مبارزه علیه تروریسم است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در آمریکا تبع بزرگترین جایزه در تاریخ لاتاری با رقمی نزدیک به 600 میلیون دلار بالا گرفته است. با نزدیک شدن زمان قرعه کشی، هجوم برای خرید بلیط‌های لاتاری هم افزایش یافته. اشتیاق هیجان انگیز صدها هزار آمریکایی برای پیوستن به جرگه میلیونرها. از این اشتیاق بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان نادر صدیقی.
It's a record-breaking jackpot night. Millions of tickets sold across the country. Get ready, everybody. This is Powerball.
رقم دقیق جایزه بزرگترین لاتاری تاریخ هنوز به طور دقیق مشخص نیست، چرا که هر دقیقه ارقام بالاتر و بالاتر می روند. در پایان روز دوشنبه 25 آذر ماه، رقم 586 میلیون دلار اعلام شد، ولی از آن پس تعداد بیشتری از بلیط‌های جایزه مگا میلیون فروخته شده و تا ساعتی پیش از قرعه کشی نیز هزاران بلیط دیگر به فروش خواهد رفت. به این ترتیب رقم نهایی جایزه به احتمال زیاد به عدد 700 میلیون دلار هم خواهد رسید. در این میان همه خود را برنده این جایزه می دانند. آرزویی که به گفته CNN احتمال برآورده شدنش 1 در 259 میلیون است. احتمال می رود که مانند هفته های گذشته این بار نیز کسی برنده جایزه چند صد میلیون دلاری نشود. در غیر این صورت به گزارش وبسایت مگا میلیون، برنده یا برندگان جایزه‌ای که به فرض 600 میلیون دلار باشد، جایزه خود را به اقصاد 30 ساله دریافت خواهند کرد و اگر به دریافت نقدی آن ابراز تمایل کنند، تنها 316 میلیون دلار به حساب بانکیشان واریز خواهد شد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به گفته مدیر لاتاری ایالت ویرجینیا، حدود 70% بلیط‌های لاتاری در روز قرعه کشی فروخته می شوند. هجوم مردم برای خرید بلیط‌های لاتاری به نوعی سونامی انسانی را تداعی می کند. رکورد پیشین با رقم 656 میلیون دلار از آن 2012 میلادی است که در ماه مارس آن سال ثبت شد، و با توجه به ارقام این هفته این رکورد شکسته خواهد شد. در سال جاری میلادی بزرگترین جایزه با 590 میلیون و 500 هزار دلار در ماه می گذشته رقم خورد. بر اساس احتمالات تا آخرین ساعت مجاز فروش بلیط‌های لاتاری 65 تا 75% شماره‌های برنده تعیین می‌شوند، ولی تا این درصد به 100% نرسد هیچ کس نمی‌تواند به برنده شدن خود مطمئن باشد. قرعه کشی برای جایزه کلان در دو نوبت روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام می شود. قرعه کشی روز سه‌شنبه به وقت آمریکا ساعت 5 بامداد چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی و 7:30 بامداد چهارشنبه به افق تهران خواهد بود. اگر این قرعه کشی هم برنده ای نداشته باشد، تا روز جمعه آینده جایزه باز هم بالاتر خواهد رفت. در آستانه کریسمس، موسوم به عید میلاد مسیح، هیجان این قرعه کشی بخش‌های بزرگی از آمریکا را در بر گرفته است.
رسیدن جایزه بزرگ لاتاری در آمریکا به رقم نزدیک به 600 میلیون دلار. گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنیدیم. فشرده خبرها 16:30 ایران.